أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث گذشته به تبیین مفهوم نظام سیاسی پرداختیم و عرض شد که میتوان در تبیین مفهوم نظام سیاسی چنین گفت که نظام سیاسی الگویی است که این پنج مسئله عمده رو تبیین میکند: یک، جایگاه قدرت سیاسی و وظایف قدرت سیاسی در جامعه، تنظیم رابطه بخش‌های قدرت سیاسی با یکدیگر، تنظیم رابطه مردم با قدرت سیاسی، تنظیم رابطه نهادها و مردم با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی، و تنظیم رابطه مجموعه نظام با برون نظام. وقتی ما نظام سیاسی اسلام میگیم، منظور ما از نظام سیاسی اسلام یا نظام سیاسی اسلامی الگویی است که اسلام برای تنظیم این مجموعه روابط ارائه میدهد، الگویی است که اسلام برای تبیین این محورهای پنجگانه ارائه میدهد. و ما معتقدیم، بلکه این را از بدیهیات اسلام میدانیم، که اسلام طرحی برای مدیریت سیاسی جامعه ارائه میدهد و نظامی سیاسی دارد که این نظام سیاسی رو در مقاطعی از زمان اجرا کرده است و تئوری این نظام سیاسی در منابع اسلامی ما بیان شده که باید با کار اجتهادی و با استنباط این الگوی نظام سیاسی از منابع دینی استخراج شود و برای اجرا در اختیار مردم گذاشته بشه. و کاری که ما میخواهیم بکنیم بیاری خدای متعال و با توکل بر او، تبیین این فقه نظام سیاسی اسلامی است و بیرون کشیدن و استخراج و استنباط این نظام سیاسی است از درون منابع دینی. لذاست که باید پس از تبیین مقصود از نظام سیاسی معین کنیم، روشن کنیم که مقصود ما از فقه نظام سیاسی چیست. مقدمتا به این نکته اشاره میکنیم که هر نظامی، هر الگوی نظامی که برای جامعه بخواهد طرحی برای نظم جامعه ارائه دهد، الگویی برای سیستم بخشی به روابط اجتماعی چه در بعد سیاسی یا هر بعد دیگری ارائه دهد، باید جامعه رو به عنوان یک واحد منسجم فرض کند و برای جامعه یک وحدتی در وجود در نظر بگیرد. هر مکتبی که ادعا می کند تئوری خاصی، طرح خاصی برای نظام جامعه دارد، این که می تواند جامعه را نظم ببخشد، سامان بدهد، بخش های جامعه را در یک سمت و سو مرتبط و منظم کند، چنین مکتبی، هر مکتبی میخواد بشه، چنین مکتبی باید ابتدا جامعه رو یک واحد منسجم و یک واحد قابل انسجام در درون یک نظام فرض کند. معنی این که جامعه رو یک واحد فرض می کند و این جامعه رو قابل انسجام و قابل وحدت در درون یک نظام فرض کند، معنیش این است که برای جامعه لااقل باید قائل به یک وحدت در عالم تشریع باشد. یعنی در عالم تشریع و تقنین جامعه رو یک انسان کبیر فرض کند در مقابل انسان صغیر جامعه. انسان صغیر جامعه افراد جامعه هستند. این مکتبی که میخواد بیاد نظامی رو به این جامعه ارائه بده و در این جامعه پیاده کنه، باید فرض کند که انسان کبیری موجود است، که این انسان کبیر است که موضوع این نظام و مکلف به اجرای این نظام خواهد بود. هر جا ما نظامی داشته باشیم یه مکلف کبیری هم داریم که اون مکلف کبیر موظف به اجرای این نظام و موضوع این نظام است. وگرنه اگر ما جامعه رو به عنوان افراد پراکنده از یک دیگر غیر منسجمه، فاقد یک پیوندی که اونها رو در یک وحدت واحد یکی کند بپنداریم، جامعه این چنین تئوری نظام برای چنین جامعه نامعقوله. طرح مسئله نظام برای چنین جامعه بیجاست، چون این جامعه یک مجموعه پراکنده است که هر یک از سوی و هر یک به سمتی حرکت میکند. فرض جامعه ای که منظم باشه، نظامی داشته باشه، معنیش این است که ما جامعه رو جامعه ای میپنداریم که این جامعه در عالم تشریع ما جامعه واحدی است. این یه نکته است. نکته دیگر این که یعنی خود فرض نظام برای یک جامعه که ما این جامعه رو میایم نظامی برای این جامعه پیشنهاد میکنیم، معنی این که این نظام رو به این جامعه پیشنهاد میکنیم، یعنی میگیم که این جامعه قابل این است که در یک وحدت واحدی انسجام پیدا کنه.
نظام فرض بر نظام، فرض بر تکثر. شما باید اول تکثرات رو بپذیرید، حالا خواهید این تکثرات در یک نظام یا سیستم به هدف واحد سوق.
این تکثرات اگر نتوانند با یکدیگر یکی بشوند، اگر قابل خب نظام که این کار رو میکنه، معنیش چیست؟ معنیش این است که این مجموعه پراکنده میتواند در شکل یک واحد به هم پیوسته در بیاد، بلازه براش نظامی طرح میکنی.
ما فهمیدید که برای ارائه نظام لازمه که ما یک هویت واحد برای این واحد بشیم.
خود نظام، معنی فرض نظام یعنی چی؟ معنی این که ما نظامی رو فرض میکنیم، یعنی این مجموعه رو واحد میگیریم. البته وقتی پیادش کردیم، با پیاده کردنش این مجموعه رو واحد میکنیم، اما ما وقتی فرض نظام میکنیم، وقتی نظامی رو فرض میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما این جامعه رو در عالم تشریع عرض کردیم، در عالم تشریع، در عالم تقنین این نظام، این جامعه رو یکی فرض میکنیم. یعنی فرض میکنیم که این نظام در این جامعه رو به عنوان یک واحد میخواهد اداره کند و به عنوان یک واحد میخواهد این جامعه رو مدیریت کند. لذا این نظام واحد به منظور چنین وحدتی تشریع میشود. معنی این که به منظور چنین وحدتی یعنی وقتی نظام پیاده میشود، این نظام پیاده شده در عمل جامعه واحدی به وجود میاره. وقتی جامعه واحدی به وجود میاره، یعنی خود این نظام بنابراین نظام مبتنی بر وحدت اجتماعی است. این نظام نظامی است که جامعه رو به عنوان یک واحد در نظر میگیرد و تشریعاتش بر مبنای جامعه واحد مبتنی است. چون چنین است وقت جامعه رو واحد می کند، وقتی پیاده می شود در این جامعه. چون چنین نظام، چون نظام نظامی است که مجموعه های پراکنده رو در یک واحد شکل می دهد، لذا اگر پیاده شد جامعه جامعه واحدی می شود. شکل واحد داشتن، هیئت واحدی برای جامعه فرض کردن، این متلازم است با تشریع نظام. اگر نظامی هیئت واحدی برای جامعه نتواند تصور کند، فرض نظام، تشریع نظام، تقنین نظام بیجاست. خود تقنین نظام این فرض وجود یک هیئت واحدی در جامعه است. حالا ما این نکته رو میخوام عرض کنیم، ابزون بر اون چه گفتیم این نکته رو میخوام عرض کنیم. این دیگه نکته ادعای ماست، ولی ادعایی است که برهان بر این ادعا وجود داره که بعدها این برهان رو بیشتر توضیح میدیم و در بحث علم الاجتماعمون هم بیشتر تبیین میکنیم این نکته رو. این رو میخوام عرض کنیم، هر جا نظامی برای جامعه ای تشریع شد، تقنین شد و به اجرا درآمد، ابتدا این جامعه یک جامعه است که هیئت واحده اعتباری دارد، ولی با اجرای نظام این هیئت واحده اعتباری تبدیل به یک هیئت واحده حقیقی خواهد شد، که این هیئت واحده حقیقی عبارت از همون انسان کبیری است که مکلف است به تکلیف واحد، همون انسان کبیری است که آیه کریمه می‌فرماید کلما دخلت امتون لعنت اختها قیلت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امتون لعنت اختها. سرنوشت جوامع بشری در همین دنیا، سرنوشت جوامع بشری در این دنیا چنین است که جوامع بشری که از قانون واحدی پیروی کردن در زندگی، این قانون واحد اونها رو به یک امت واحد که در سرنوشت شریک است، دارای یک سرنوشت است، تبدیل کرد. ولذا از نظر سرنوشت این امت همه دارای یک سرنوشت. که ما این دیگه انسان کبیر، ما هستیم انسان کبیر. ما وقتی پذیرفتیم قانون حاکم بر جامعه رو، یعنی پذیرفتیم که در این انسان کبیر خودمون رو ذوب کنیم، خودمون رو تبدیل به این انسان کبیر کنیم. هر کس در اون یک جامعه زندگی میکند که اون جامعه قانون و نظامی دارد، با پذیرش قانون اون جامعه، با پذیرش عرفی که اون جامعه رو سامان میدهد و یکی میکند، خود رو در عمل بخشی از اون انسان کبیر اجتماعی میکند. منتها این که خود را چنین میکند با اختیار خود است. این واقعیت است، انتزاعی نیست. لذا آیه کریمه این فرمود تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، لها این امت یک ما کسبت دارد، خود امت، امت به معنای امت لها ما کسبت دارد، تکسب، تعصی، تطیع، رفتار دارد این امت واحد، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانو یعملون. لکم ما امتی دید چی؟ لکم که شما به عنوان امت داره خطاب میکنه، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم که شما هم امتی جدید هستید، لکم ما کسبتون، اون لها ما کسبت به قرینه مقابله این لکم هم لکم امتی است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر کنتم امه.
یعنی اون کم امت کنتم خیر
نه 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 اعتبار نیست، حقیقت هست، حقیقت هست. و لذا وقتی که حقیقت هست، امام این امت هر سرنوشتی پیدا کند، امتش هم همون سرنوشت رو پیدا می کند. لذاست که می گوییم حکومت در یک جامعه امت ساز است. اگر حکومت، اگر رهبری، رهبری فاسد شد، امت فاسد می پروراند. اگر رهبری صالح شد، امت صالح می پروراند. اینا سرنوشتشون یکیست. سرنوشت یکیست چون روح حاکم بر اینها یکیست.
یعنی ما منسجم عمل میکنیم، ولی منسجم به سمت زلال حرکت میکنیم. امام بروش کنون، امام کنم که امام نار. ما نیاز به روح نداریم، روح جامعه که بعد بگیم او مکلفه، ما مکلف نیست. نه، ما تک تک مکلفه. بعد به لحاظ اعتباری ما قبول داریم امام یک واقعا رأس حکومت، سر حکومت، ما اندام حکومت. ما اگر به حرف امام زمانمون نکنیم، یه قضیه فرزانی هستیم، یه دستی هستیم که فرزان گیره باید خرج بشه. اینا قبول. اما به این که بگیم یه وجود فلسفی، یه روحی جدا منحاز از روح افراد وجود داره، خب اول بگیم این افراد کنه اون کار.
اگر همه افراد جامعه روشن بشه، اگر افراد جامعه، گاهی داریم جامعه افراد صالح لکن روح اجتماعی فاسد. افراد صالح یعنی چی؟ یعنی افراد به ما هم افراد عملی که انجام میدهند به لحاظ فردی، این عمل فردیشون اشکالی نداره، نماز میخونن، روزه میگیرن، همشون هم زکات میدن، خمس میدن. اما نظام حاکم بر اینها نظام فاسدی است. همه اینها زیر بار معاویه بن ابی سفیان رفتند. اگر معاویه بن ابی سفیان بر جامعه حکومت کند، همه این جامعه اگر پذیرفتند حکومت معاویه بن ابی سفیان را، یک جامعه نمازخانه، زکات بده، حج رو، نماز شبخان، همش به جهنم میرود. چون اون روح جمعی، اون روح جمعی، اون روحی که این جامعه رو یکی می کند، اون روح فاسده. و این اعمال، با این که این اعمال اعمال صالحه هست، این اعمال سودی نخواهد داشت.
روحی به وجود نیومده.
چطور؟
تک تک افراد به خاطر نون حرام خوردن یا
نه نون حرام هم نخوردن، ابدا نون حرام نخوردن. کاسب فی سبیل الله با کسب حلال، میگم هیچ معصیت فردی مرتکب نشده. چی؟
تفسیر شما از دینداری اشتباه باید طبق این فرمایشتون. دینداری که بین نیست که نماز فقط بکنید که
خود این امام صادق گفته، من عرض نکردم. امام صادق می فرماید که اون کسی که اگر ما جامعه ای داشتیم، لو ان احدا صام دهره قام لیله حج عمره و همه کارهای صالح، همه کارهای صالح، اینو قرآن میگه اصلا، تو قرآن اینو میگه. اول الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد و آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه واله كفر عنهم سيئاتهم و اصلح بالهم. همین آمنوا و عمل الصالحات ها، اگر اون ایمان دوم را داشته باشن که آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه واله، اگر ایمان به این نظام جمعی محمدی نداشته باشن صلى الله عليه واله، اینا همه احبت اعمالهم هست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بعد میفرماید اگر چنین نکنید سیحبطوا اعمالكم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. این اعمالی که میفرماید لا تبطلوها با معصیت الرسول، این لا تبطلوها همه اعمال صحیحه هستند که با معصیت الرسول اعمال صالحه همه باطل می شود. این معصیت الرسول یعنی معصیت حکمرانی فرمان روایی رسول الله صلی الله علیه و آله و عدم تسلیم به امارت، حکومت، فرماندهی و فرمان روایی رسول اکرم. اگر کسی برای فرمان روایی رسول اکرم سرخم نکرد، اگر همه عوامل رسول اکرم رو اطاعت کند ولی به فرمان روایی رسول اکرم سرخم نکند، این انسان هیچ عملی انجام نداده است در منطق قرآن کریم، چون روح جمعی حاکم بر جامعه را، اون جامعه‌ای که جامعه رسول الله است، این بخشی از اون جامعه نیست. حالا این باشه بحثش بعد، باشه بحثش بعد.
چند هفته که درس
بحث چهارشنبه، بحث چهارشنبه دیگه باید بیاد تمام بشه. نه، این بحث، این بحث به اندازه‌ای که باید تو این بحث ما مطلب رو ثابت کنیم، روشن کنیم، روشن کردیم. میگه بقیه بحث به عهده این است که شما تأمل کنید، تفکر کنید و به این براهین و ادله‌ای که ما عرض می‌کنیم التفات بفرمایید.
شما دارید در روح زمین آیا ما تکلیفی داریم که
فقط
ناظر به روح زمین باشه، فارغ از افراد؟
بله، اقامه حکومت، اقامه حکومت تکلیف جمعی است، اقامه نظام تکلیف جمعی است، اقامه نظام اقتصادی تکلیف جمعی است. یعنی اگر اجازه بدید، نه اصلا افراد کار به افراد ندارن. الان ما نظام بانکیمون از لحاظ رفتار فردی نظام سالم است. مشکل ما در نظام بانکی فساد نظام بانکی در بعد نظام سازی است. ما نظاممون نظام اسلامی نیست. در نظام بانکی ما اشتباه و مشکل این است که کسانی که این نظام بانکی رو طراحی کرده اند، افراد را به عنوان فرد فرد مورد نظر قرار دادند و احکام مربوط به افراد را جمع کردند، کنار هم گذاشتند، شده عقود اسلامی، گفتنش نظام بانکی اسلام. این نظام بانکی اسلام نیست. نظام بانکی اسلام عبارت از سیستمی که اون سیستم یک روابط به هم پیوسته واحد رو نظر میدهد، یعنی در نظر میگیرد و این روابط منسجم واحد رو تکلیفش رو در شرع پیدا میکند. این رو ما میگیم نظام سازی. وقتی میگیم نظام اقتصادی، یعنی ما جامعه رو در رفتار اقتصادی یک واحد فرض میکنیم. یک انسان که دارای یک رفتار اقتصادی واحدی است. این رفتار اقتصادی واحد نمودهایی داره. این رفتار اقتصادی واحده اون انسان کلان کبیر میشه نظام اقتصادی. نظام اقتصادی حرمت قمار نیست. نظام اقتصادی وجوب زکات نیست. نظام اقتصادی وجوب خمس نیست. نظام اقتصادی حرمت ربا نیست. نظام اقتصادی عبارت است از اون تکلیف واحدی که این تکلیف واحد برای اون انسان واحدی که عبارت از جمع جامعه است، که عبارت از این جامعه واحد است منظور شده. هر جا نظامی دارید همین طور است. اگر نظام اقتصادی در مکتب‌های دیگر هم هست، نظام به همین معنی است. یعنی یک انسان کبیری که دارای یک رفتار اقتصادی واحدی است، اون انسان در نظر گرفته می شود. اون تا اون انسان، اون رفتار واحد، رفتار انسان کبیر است، نه رفتار انسان صغیر. برای اون انسان کبیر ما تکلیف معین میکنیم، میشه باید نظام. اگر ما بخوایم تکالیف انسان‌های صغیر رو جمع کنیم، کنار هم بگذاریم، هیچگاه نظام نخواهیم داشت، هیچگاه جامعه نخواهیم داشت، هیچگاه حکومت نخواهیم داشت. هر حکومتی که شکل میگیرد، یعنی این حکومت این انسان‌ها را در یک انسان کبیر واحد می کند. این معنی انسان، من انسان کبیر، این معنی حکومت، این معنی نظام. این از بدیهیات شرع ماست. منتها این که 1300 سال ما رو از حکومت دور گذاشتن، فقه ما رو از حکومت داری دور گذاشتن، روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در استنباطات ما جای کمی دارد، چون روایات رسول اکرم، چون نبویات غالبا نظام ساز است، چون نبویات نظام ساز بوده در فقه استنباطی ما کمتر به این نبویات استناد می کنیم، چون این نبویات فقه نظام ساز بوده. اینا یه حقایقیست، واقعیاتیست که باید به اون التفات کرد. درست است، البته راه تازه است. ما بعد از 1300 سال امروز تازه یک فرصتی پیدا شده است برای حوزه و حوزه های علمیه ما که بیاین استنباط کنن فقه نظام رو، بیان تو این مسئله نظام سازی اظهار نظر کنن، تبیین کنن. اونتا معنی نظام این است که ما یک جامعه به هم پیوسته و یک انسان کبیری را در نظر میگیریم و این انسان کبیر را دارای اراده واحد میدانیم، دارای فعل واحد میدانیم و برای این فعل واحد قانونش رو کشف میکنیم و تکلیفش رو استخراج میکنیم. این معنی نظام.
ولی اگر بگیم یه وجود فلسفه مطمئن غیر از روحهای افراد وجوده، مثلا نظام سازی مشکلی با افراد نداره؟ یعنی ما اگر یه خانواده رو مثلا مدیریت کنیم، من اعتقادی ندارم که همسر رو نمیدونم بچه ها و اینا همه شدن یه روح واحد. نه، با این تکثری که دارم
انما یجمع الناس الرضا و سخت یجمع الناس و انما یجمع، یجمع یعنی چی؟ جمعشون میکنه تو مسجد، تو مسجد جمع شدن میشه با آقا جون. یجمع الناس یعنی یوحد الناس، این معنی یجمع الناس، نه یجمع الناس یعنی یه جا جمعشون میکنه. اینایی که توی مسجد جمع شدن یجمع الناس. لذا امام اجازه بدید، امام میخوان انما. چرا میگه انما؟ اگر این یجمع به معنایی بود که شما می‌فرمودید که انما غلط بود. نه، لا یجمع الناس الرضا و سخط فقط، بلکه یجمع هم مسجد، یجمع هم اتوبوس، یجمع هم مدرسه، یجمع هم خیابون، یجمع هم خونه، همه یجمع هم. نه، لا یجمع الناس الا یک چیز، انما یجمع الناس الرضا و سخت و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعقاب لما عموه بالرضا. وقتی رضا، رضای واحد شدن، دل یکی شد. دل یکی شدن یعنی انسان یکی شدن. دلها یکی میشه، دلها که یکی شد خوشنودی ها یکی میشه، ناخوشنودی ها یکی میشه، پسند ها یکی میشه، ناپسند ها یکی. این ناپسند ها، این پسند ها یعنی اراده، اراده واحدی میشه. و این است معنی اون وحدت حقیقی که ما میگیم. رضا یکی میشه، رضا امر حقیقی است، لیس امرن اعتباری. یا یجمعهم الرضا الواحد، یجمعهم السخط الواحد، یرضون بما رضی الله و رسوله. این معیار امت واحد، معیار امت واحد، امت واحد اسلامی یعنی دل به اون چه رضای خدا و رسول است تسلیم است. دل یکیست، همه دلها مثل دل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او الگوی این دلها، این دلها همه رام اون دل است. یک دل میشه، دل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دل همه امت میشه. اون خیلی از این احکام بار میشه. دل امام دل امته. این دل که دل امام است با دل تکاتک و یکایک انسانهایی که تابع این امامن و رام اویند و خوششون میاد از اون چه امام رو خوش میآید و بدشون میآید از اون چه امام را بد میآید. دل یکی میشه، اراده یکی میشه، خواستها یکی میشه، ناخواستها یکی میشه، بدها یکی میشه، خوبها یکی میشه. این است که این جامعه به وجود میاد. اون چه ما میخواستیم عرض کنیم این است که میگیم اگر یک جامعه محکوم نظام واحدی شد، ابتدا در عالم تشریع، در عالم تقنین یکی میشه، بعد وقتی که رام این تقنین و تشریع شد، حقیقتاً یکی می شود. و لذاست که زیر بار حکومت جور رفتن خطرناک است، چون اگر کسی زیر بار حکومت جور برود و تسلیم حکومت جائر شود، روحیه او، گوهر او، روح او، جان او، اراده او همون گونه شکل می گیرد. لذاست که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، در چه وضعیتی زندگی می کردید، در چه شرایطی به سر می بردید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، چرا چنین شدید، چرا منحرف شدید، چرا گناه کردید، چرا راه کج رفتید؟ یعنی جامعه چنین بود، ما هم دنبال جامعه رفتیم، یعنی ما شدیم بخشی از اون روح کلی جامعه. بعد به اونها میگویند خب نمی توانستید خودتون رو جدا کنید از این جامعه، چرا نرفتید بیرون، هجرت چرا نکردید؟ باید یکی از دو کار را بکند انسان درون جامعه جائر. جامعه جائر می شود اگر حاکمش جائر بود. درون این جامعه جائر یا اعتراض یا هجرت، یا بر علیه این جامعه جائر اعتراض کند، ولو اعتراض بالقلب، این کمترین درجات نهی از منکر است، که در قلب و در درون خود رو بخشی از این جامعه نکند، جدا کند خود رو از این جامعه. نه خیلی نقض نیست، این عین عرض بنده است، این عین عرض ماست که جامعه انسان فرد می تواند کرارن در این عرض می کنیم. از اول هم گفتیم عرض ما رو با نظریه اصالت الاجتماع بعضی از مکاتب منحرف غربی یکی نگیرید، این دو حرف است، این دو مطلب است. ما عرضمون این است که انسان فرد می تواند خود را بخشی از یک انسان کبیر بکند و هر جا هم خواست می دو بشه. وقتی تسلیم شد یعنی اراده خود رو به اون اراده حاکم حواله کرد، تسلیم اراده حاکم شد، دیگه اراده ای در برابر اراده حاکم ندارد. وقتی نداشت میشه چی؟ میشه بخشی از اون روح جمعی. او برای او اراده می کند، او برای او تصمیم می گیرد، او امر می کند، او نهی می کند، این از اون امر و نهی تبعیت می کند. امر یکیست، نهی یکیست، خواست یکیست، خوشنودی یکیست، ناخوشنودی یکیست، این دیگه اراده این ندارد در مقابل اراده اون امام. چون اراده ای در مقابل اراده امام ندارد و این اراده نداشتن با انتخاب خودش این اراده نداشتن در مقابل اراده امام رو پسندیده و پذیرفته، با اراده ای در مقابل اراده امام نداشتن، با تسلیم اراده امام شدن، با تسلیم قانون جامعه شدن، حتی کسی که در نظام های سکولار زندگی میکنه خودشو تسلیم اراده اجتماعی میکنه، خودشو تسلیم قانون گذار میکنه، خودشو تسلیم فرماندهان و حاکمان جامعه میکنه، میگه من در مقابل اراده اون حاکم اراده ای ندارم. این مخصوص نظام های دینی نیست، این تسلیم و این پذیرش اراده حاکم سیستم حاکم بر یک نظام حکومتی است که مردم رو در یک نظام یکی می کند. مردم را در یک نظام یکی کردن یعنی اراده های فردی در اون اراده جامعه واحد حاکم ذوب شدن، یعنی اراده فردی دیگر نقشی ندارد، اون اراده حاکم بر اراده های فرد حاکم است، اراده ها تابع او میشن، اراده ها تسلیم او میشن، خواست ها میشه خواست اون اراده حاکم. در هر نظامی چنین است و لذاست که عرض میکنیم که هر جا نظامی شکل گرفت معنی تشریع، معنی تقنین این است که من برای شما تصمیم میگیرم، من برای شما تصمیم میگیرم، مقنن میگوید، مشرع میگوید، میگن من برای تو تصمیم میگیرم، یعنی تو تصمیم خودت رو به من واگذار کرده ای، یعنی تو اراده خودت رو به من واگذار کرده ای، یعنی من که برای تو تصمیم میگیرم یعنی تو رو جزء خودم و من رو جزء خود و خودم رو با خودت یکی فرض میکنم، میشیم یک واحد اجتماعی، واحد اجتماعی کبیر. این واحد اجتماعی کبیر ابتدا در عالم قانون و تشریع یکیست، بعد به تدریج وقتی این تشریع اجرا شد در عالم حقیقت و عین هم یکی می شود. چه لزومی دارد؟ اگر این چنین نشود هر جو مرز پیش میاد. لزومش اینه همین اختلال نظامی که افسد امور فاسده است و افسد ما یکون است و اخلال به نظام فسادی است در قرآن به اون فساد گفته شده، این پیش میاد. باید چنین باشد. اگر جامعه ای داشتیم این جامعه بخواد محکوم نظام باشه، یعنی افراد این جامعه باید بیان اراده خودشون رو تابع اراده حاکم کنن. اینه معنی نظام. اگر چنین نباشد ما نظامی نخواهیم داشت. همین رو میگیم وقتی همه اقوام رو اطاعت کنن، یعنی چی؟ یعنی اراده اش شد چی؟ این که میگه، این که شما میگید اوامر رسول خدا رو اطاعت کنن، این اطاعت رو تحلیل کنید که یعنی چی؟ معنی این که اطاعت کنن یعنی امر رسول خدا اراده او جایگزین اراده ای من میشه، او برای من میخواهد. این معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولاست معنی اولویت اینه. البته عرض کردم این اولویت مخصوص نبی نیست، هر حاکمی در هر جامعه، در سکولارترین جامعه ها حاکم میگوید انا اولا بالناس من انفسهم. این حرف هر حاکمی است. هر جان نظامی باشد، تقنینی برای جمع باشد که بخواد این جمع رو در یک نظام شکل بدهد، معنیش این است که مقنن مشرع خودش رو جای افراد قرار میده و اراده خود را غالب بر اراده افراد و اراده افراد رو فانی در اراده خود میبیند. بله مرحبا به ناصر. ما اینجا مظلومیم. حاجل برهانی از این برهان هایی که گفتیم، برهان، برهان شرعی گفتیم، برهان عقلی گفتیم و بقیه هم برای بحث‌های بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.